بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 243 سطر 19 و الیتیم من الانس من لا اوله من لم یبلغ و من باغ الحیوانات ما لیس له ام کذافی لفی مثل البیان و غیره.
سامانی رو در آدم این تحقیق کردیم دیوز بحثش بیش کنیم که آیا هر مانی جوابه مجمع هست یا مانی کشرا و مقدم که ما این رو بررسی کردیم بیدیم که در واقع کشرا صاحب کشرا و صاحب مجمع بیان با هم بوده هم معاصر بودن حالا که به لحاظ زمانی هم کشرا مقدم و مجمع بیان بود به لحاظ اتمامش که اتمامش فهمیدن در تاریخ 528 بود و مجمع البیان در تاریخ 536 بود و صاحب مجلس المعونین هم اومد فرمود که اصلا زمان نوشتن مجمع البیان جناب تبرسی به این کتاب کشاف دسترسی نداشت و بعد از اتمام این کتاب دسترسی به این کتاب پیدا کرد که بعد شما دیگه کتابی رو بعد رو میفهمن که کتاب الکافی و شافی رو نوشت و خلاصه و اصاره یک کتاب مجمع البیان و کشاف هستش که نتایج رو اونجا بعضی گفتن که جواب جامع همون الکافی و شافی هست دو اسم داره بعضی گفتن هم متفاوت هستش و گفتیم که عبارتی که فرموده جناب مقدس اردوی تو این کتاب به نظر میرسه که اعتراض بر مجمع البیان باشه که اونجا فرموده بود که ما سبق بایدیه احدان با توجه به بیان دین بوده شما
بله فرمایش خوبیه و تحقیق خوب. من دیروز اشاره کردم که اگر کشاف قبل از مجمع البیان نوشته شده باشه و مذکورون فی کشاف اعتراض میشه بر مجموع بر ما سبق و علیه احدون و اگر مجموع الویان قبلا نوشته شده باشه و مذکورون فی کشاف این مطلب جدیدی سه اعتراض نیست. حالا شما تحقیق کردید و به این نتیجه رسیدید که صاحب مجموع البیان و صاحب کشاف تقریبا معاصر بودن، البته زمخشری زودتر متولد شده و زودتر هم وفات کرده، اما در هر صورت این دو بزرگوار با هم معاصر بودن و تحقیق بعدیتون که به کار ما میاد اینه که کشاف 8 سال زودتر از مجموع البیان تمام شده، نوشتن کشاف 8 سال زودتر از مجموع البیان تمام شده، زیرا که کشاف در 528 تمام شده و در مجموع البیان در 536. و تحقیق دیگه کرده بودید که صاحب مجموع البیان در وقتی که مجموع البیان رو می‌نوشته کشاف به دستش نرسیده بوده، بعدن کشاف بعد از تمام شدن مجموع البیان کشاف رو به دست میاره و اون مطالعه میکنه و کتاب به رضان کشاف میمیسه که حالا یا الکافی و شافی بوده یا جمام و جامعه بوده، کتابی که هم مطالعه کشاف داشته باشه هم خلاصه از مجموع بیان باشه. خب با این تحقیقی که شما کردید که خب تحقیق خوبی بود، معلوم شد هو مذکورون فی کشاف و تفسیر القاضی که مرحوم مقدس اردبیلی آورده اعتراض نیست، اعتراض بر هیچ نه اعتراض بر سید متزاز، نه اعتراض بر مجموع البیان، ولی هیچ که اعتراض نیست. خواسته این مطلب جدیدی بگیم، خواسته بگه که این مطلب که اساسش از سید متزاز در مجموع البیان نقص شده در کشاف و تفسیر قاضی هم نقص شده، اما تصمیم اعتراض بر کسی نداره. با این توضیحی که شما دادید جدید شما شدید و از روشن شد که این عبارت که حکم مذکورون فی کشاف و تفسیر قاضی ایزن که عبارت مرحوم قرقلی اعتراض بر ایشان. و این که فرمودید که من در جلسه قبل قاله رو به مجموع البیان برگردوندم اشتباه لفظی بوده، من میدونستم که قاله باید به صدر مرتضا برگرده ولی حالا یادم هم نیست به کجا برگردوندم، میفرمید به صاحب مجموع البیان برگردوندم، درست نیست، قاله کلام خود صدر مرتضا است. خود صدر مرتضا ادعا کرده که این کلام ابتکاری منه و قبل از من کسی اینو نگفته. از ضمیر قاله هم برمیگردیم به سید مرتضی و هو مذکور فی الجامع تفسیر القاضی رو هم اعتراض قرار داده. خب این نتیجه تحقیق است که شما شاید که تحقیق خوبی بود و مفید بود. بحث ما در تفسیر این آیه بود، آیه که دیروز شروع کرده بودیم، آیه 177 سوره بقره. قسمتی از قسمت‌های از تفسیر آیه خونده شد، رسیدیم به الیتاما. یتاما رو ابتدا توضیح میدیم که مراد از یتاما کیا هستن و بعد از نظر ادبی بیان میکنیم که یتاما اصلا چیه. اما توضیح یتیم، میفرماد که یتیم در بنی آدم به کسی گفته میشه که پدر از دست داده باشه و بالغ هم نباشه. دو تا قید باید داشته باشه، هم پدر از دست داده باشه و هم بالغ نباشه. اگه مادر از دست بده به یتیم گفته نباشه. الان ممکنه در عرف گاهی به اون کسی که مادر از دست داده یتیم بگن که در عرف ما گاهی گفته نیشه، اما در اصطلاح یتیم به کسی گفته میشه که پدرش از دست داده و بالغ هم نیست. در عرف ما گاهی به بالغین هم که پدر ندارن یتیم گفته میشه، که البته حالت گاهی حالت شوخی داره، خیلی جدی نیست. این در بنی آدم بود. اما در حیوانات یتیم به حیوانی گفته می شود که مادر هم دست داده. این معنای یتیم. اما الیتاما اصلا کجاست؟ دو احتمال در بارش هست که هر دو احتمال در مضمون بیان آمده. البته خود مرحوم طبرسی هم این دو احتمال رو نیاورده، یعنی از خودش ابتکار نکرده، از دیگران نقل. هر دو احتمال از دیگران نقل. دو احتمال اینه که یتاما عطف باشد بر قربا تا زوی که بر قربا وارده بر یتاما وارد بشه. وقت عبارت اینطور میشه: آتل مال زوی قربا و زوی یتاما، یعنی صاحبان ایتام. که صاحبان ایتام کسانی هستن که ایتام رو کفالت میکنن. آیه اگر اینطوری ترکیب بشه ترقیب میکنه که مال به دست کفیل‌های یتیم ها داده بشه، نه به دست خود یتیم ها. کسانی که این احتمال رو ترجیح دادن این چنین استدلال کردن که یتیم عقل نداره چون قبل از بلوغه، و کسی که عقل نداره حق تصرف در مال نداره. پس ما هم که مال یتاما دستمون هست یا مال یتامان حق یتاما دستمون هست، حق نداریم این حق رو به خود یتاما بدیم، و الا مثل اینی که مال رو ضایع کرده باشیم. باید این مال رو به دست کفیل های این یتاما بدیم، کسانی که متشکل کارهای یتاما هستن. به این شاهد و به این دلیل گفتن که باید یتاما رو عطف بر قربا بگیریم تا زبی بر سرش داخل بشه. اما گروهی معتقدن که یتاما عطف بر خود زبی قرباست، نه عطف بر قربا، بنابراین زبی رو داخل نمی کنن. میگن مال به خود یتاما داده بشه، نه به زبی یتاما. دلیلشون هم اینه که یتاما اگر ممیز باشن هیچ ایرادی نداره که مال بهشون داده بشه. در صورتی که غیر ممیز باشن، خب اونجا یه حرفی میتونیم بگیم که مال رو به دست کفیلشون بگیم، مال رو به دست خودشون بگیم. این دو احتمال مرحوم محقق تشکیل کنن، از طبرسی نقل کنن، خودتون مرحوم طبرسی هم از دیگران نقل کنن. بعد نظر میدن مرحوم محقق، نظر میدن دو اشکال از قول اول باز میکنن. بفرمان که در قول اول داشتیم که مال رو به کفیل بدهید، به یتیم ندهید زیرا یتیم حق ندارد. برای این دو قول اول دو تا اشکال باید میشه. اشکال اول این که اینطور نیست که یتیم در هر سنی که باشد بتوانیم برش اصلاح کنیم لایعقل. یتیم که ممجز باشه عاقله، و شاید بعضی هاشون از بزرگان بیشتر بتونن در ما تصرف کنن. پس نمیتوانیم بر مسلط ایتام اطلاق لایعقل کنیم، در حالی که شما اطلاق لایعقل کردید بر ایتام. این اشکال اول. اشکال دوم که گفتید به کفیل این مال رو واگذار کنیم، قید ندارید که کفیلی که ولیه و یتیمه یا کفیلی که ولیه یتیم نیست. کفیل یعنی سرپرست. این سرپرست میتواند ولی باشد، مثلا پدربزرگ باشد، پدربزرگ هم ولیه. میتونه ولی نباشه، مثلا یه شخص ثالثی باشه که پدر قبل از مرگش وصیت شده که کفیل بچه های من باشه، یه آدم غریبه مثلا، اون کفیل هست ولی ولی نیست. آیا دادن مال به کسی که فقط کفیله و عنوان ولایت نداره کافیست و کافی نیست؟ احتمال داره کافی نباشه. شما قید نزدید که این کفیل ولی هم باشه. اگر قید زده بودید که کفیل ولی باشه ما حرفی نداشتیم، مال باید به کفیلی که ولیش داده شد. اما کفیلی که ولی نیست، این سرپرست کارهای دیگر یتیمه. شاید ولی، شاید مأمور گرفتن اموال نباشه، ولی نیست که بتواند در اموال این یتیم تصرف کنه. ولی حق تصرف داره، کفیل حق کارهای دیگه داره. پس نمیتونید به طور مطلق بگید پول به کفیل داده بشه، و همچنین نمیتونید به طور مطلق یتیم رو لایعقل بدونید. پس قول اول که میگفت یتیم لایعقل است و لذا باید پولی که بود داده می شود به کفیل او داده شود، مبتلا به این دو اشکال. البته دو اشکال ما به صورت جزم وارد نمی کنیم، ولی بالاخره احتمال خلاف آنچه که این گوینده گفتیم. از قول اول تایید و در نتیجه احتمال اینکه یتاما عطر بر قربا باشه پیش ما ضعیفه. این احتمال دوم که یتاما عطر بر زبر قربا باشه به نظر قوی تر میرسه. مرحوم محقق ای فرمد که بعد از اینکه اشکال میکنه ای فرمد که سزاوار است که ما پولی رو که میخوام به یتیم بدیم به ولیش، یعنی یه قول سوم احداث کنه در مسئله که نه به کفیل بدید نه به یتیم بدید بلکه به ولی بدید. بعد می فرمد اگر ولی وجود نداشت به ثقه بدهید، اگر ثقه هم وجود نداشت می توانیم بگوییم خود معطی این مال رو برای ایتام صرف کنه و خرج کنه. این احتمالات رو میده. پس ایشون به ترتیب میفرماید مال رو به ولی بدید، این اولین مرتبه است. اگر ولی نبود به ثقه بدهید، اگر هیچ کس نبود خودتون که میخواهید این مال رو به یتیم بپردازید، خودتون برای یتیم طبق مصلحتی که تشخیص میدید خرج کنید که مال دست یتیم نرسه و رسید شما باید اینم نظر خود ایشونه که البته این نظر رو با ینبقی بیان میکنه، جزمن با فتوا میده. این تمام بحثی بود که مرحوم محقق درباره یتاما داشتن، هم یتاما رو معنا کردن و هم اعراب یتاما رو که عطر بر کجاست بیان کردن، و بعدم از این اعراب نتیجه فقهی داشت. صفحه 243 هستیم، سطر 19. ولیتیم و من الانسه من لا اوله و من من لم یبلغ. یتیم از بنی آدم کسیست که پدر برایش باقی نمانده و خودش هم از من لم یبلغ، یعنی به حد بلوغ نرسیده. این دو قید رو داره. و من باقی الحیوانات، یعنی یتیم از باقی حیوانات ما حیوانیست که لیس له امون، امی براش نیست. در باره انسان به من تعبیر کرد، فرمود من لا اوله. در مورد حیوان به ما تعبیر کرد، فرمود ما لیس له. روشنه چرا؟ چون انسان رو عاقل قرار داده و حیوان رو غیر عاقل، وقت کلمه من رو که برای عاقل در مورد انسان و ما رو که برای غیر عاقل در مورد حیوان بکار بوده. کذابی لفی مجمع البیان و غیر مجمع البیان و فیه ایزن، یعنی در مجمع البیان ایزن این مطلب آمده که درباره معطوف علیه یتاما دو تا احتمال هست. بعضی ها گفتن معطوف علیهش قرباست، بعضی گفتن معطوف علیهش زن قرباست. در مجموع بیان ایزن آمده که پیخته من ان یکون این کلمه یتاما معطوفا علی قربا، که اگر معطوف علی قربا باشه ذبی بر سر این یتاما هم در میاد و عبارت افاده میکند که مال رو به ذبی یتاما بدهید. زبل یتاما یعنی کسانی که یتاما رو کفالت میکنند. اون وقت فیعتل مالو من یکفله هم، یعنی مال عطا میشود به کسانی که یا به کسی که کفالت میکند یتام رو، به کفیل یتیم مالو بگیم، چون اونها هستن که زبل یتاما به حساب میاد. چرا به خود یتیم ندیم مال رو و به کفیلشون بدیم؟ لأنه لا یصح ایصال المال الى من لا یقل، زیرا دادن مال به من لا یقل به معنای تضییع ماله و تضییع مال صحیح نیست، پس اعطاء مال به من لا یقل صحیح نیست. این احتمال اول. او یکون معطوفاً یا او یکون معطوفاً حتی بر اون قبله، فیحتمل ان یکون معطوفاً او یکون معطوفاً علی ذبل قربا، که یتاما معطوف بر قربا نباشه، معطوف بر ذبل قربا باشه. اگه این باشه فیعتل مالو انفسهم، یعنی مال به خود یتاما داده باشه، دیگه لازم نیست به کفیل اونها داده باشه.
حتی اون آیه 6 سوره نساء
بله از آیه دیگه میشه استفاده کرد، ولی بحث ما در استفاده از این آیه است. ما الان نمیخوام بحث کنم که حکم شرعی چیه، تا بین این آیه و آیه سوره نساء جمع کنیم. ما میخوایم مستفاد از این آیه رو بیان کنیم، مثلا به طور کلی در این کتاب ما مستفاد از آیه رو بحث میکنیم که از این آیه چه استفاده میشه. گاهی از اوقات میپردازیم به بیان حکم شرعی، وقت آیات و روایات رو با هم جمع میکنیم نظر میدیم. اینجا الان ما با قطع نظر از آیه سوره نساء که میفرماید اموالشون رو بهشون بدید وقتی به حد نکاح رسیدن، یعنی وقتی بالغ شدن، ما با قطع نظر از اون آیه داریم در اینجا بحث میکنیم. ولی اگر اون آیه باشه چه خوب مشخصه پول یتاما و مال یتاما رو وقتی بهشون میدیم که به حد بلوغ رسیده باشه. گذاشته از این بعدا جمع میکنیم، دو جور بحث میکنیم، یک بار در مورد مفاد خود آیه بحث میکنیم، یک بار هم در باره مفاد آیه به زمین روایات یا مفاد آیه به زمین آیات دیگه. این یه جوابیه، جوابیه که مهمه اینه که اون سوره نساء نازل است به مالی که به یتاما به ارث رسیده، اونو میگه بهشون بدیم، مال خودشونه، مال خود یتاماست، از پدر بهشون ارث رسیده، حالا دست افراد این وقتی که این یتیم بالغ شد باید بهش بدن. اینی که در این در آیه ما داریم میخونیم انفاق به یتاماست، نه اینکه مال خودشونه. شما میخواد انفاق کنید، زکات میخواد بدید، به کی بدید؟ یکی از موارد مصرف یتاماست. پس این دو آیه با هم فرق دارن. اون آیه سوره نساء بیان میکنه که مالی که به یتاما به ارث رسیده وقتی بهشون بدید که بالغ شدن. این آیه در اینجا میگه که مالی که میخواد انفاق کنید، حالا یا به عنوان زکات یا به عنوان تصدق و مستحب، این رو به یتاما بدید یا به کفیل های یتیم ها بدید. اینجا قیاس و اولویت خدمتی نشد.
سن نسان اصلا موضوعان خالج است. بس ما میگه که یتیم به چی میگن؟ به من لم یبلغ. اونجا داره میگه بعد از اینکه به سن بلوغ رسیدن باید یتیم نیست، عنوان یتیم بودن بیمسته کنه، موضوعان خالج بشه. بزن میشه مال بشتن. اینجا
بله اونجا هم قبلا یتیم بودن ولی بعد از اینکه به درجه نکاح رسیدن از حالت یتاما بیرون میان، اگر هم اطلاق یتیم برشون شده به علاقه ماکانه و الانی که دارن مالو میگیرن یتیم نیستن، ولی آیه مفادش اینه که تا وقتی یتیمن بهشون نکنن، بلکه از حالت یتیمی در اومدن بهشون بدید. پس مفهوم آیه اینه که به یتیم ندید، این مهمه. در اینجا منطور اینه که به یتیم بدید. این دوتا با هم یه مقداری به نظر ناسازگار میان، هر شده ناسازگار میشه، چون اون مال مخصوص خود یتیم رو میگه، این مال نیست که به عنوان زکات یا صدقه اون سر میخوام به یتیم بدید.
وقتی مال خودش رو نشد
نه، مال خودش رو ما امانت داریم، ما مال او رو امانت داریم و باید ندیم. نمیشونی بگید اگر مال خودش رو ندادی به طریق اولا مال خودت رو هم نگیر، به طریق اولا اینجا جاد یا سولویت نیست، چون اون مال خودش رو ما امانت داریم و حق نداریم زایه کنیم. البته مال خودمون هم حق نداریم زایه کنیم، اینجا قیاس اولویت شاید بگیم نیست. علی حال همون جواب اولی هم که دادم دوباره میاد که ما الان بس در مفادی این آیه داریم، در حکم شرعی بس نمی کنیم. آخر سر حکم شرعی رو میگیم، میگیم فیم بقی که مال رو به ولی بدهیم. حالا از کجا این استنباط میکنیم؟ ممکن از این آیه، ممکن از این آیه به زمین اون آیه که شما فرمیدید، ممکن از این آیه به زمین روایت، بالاخره حکم شرعی رو خواهیم گفت. ولی الان داریم مفاد آیه رو میگیم. این آیه اگر یتاما در او عطف گرفته بشه بر قربا این مفاد داره، اگر عطف گرفته بشه بر ذر قربا این مفاد داره. ما داریم اینو بیان میکنیم. حالا این بیاناتمون با آیه دیگه نمیشه، اینو بعد بدن استیگه میکنیم بگیم نمیشه حکم شرعی رو از جمع بین آیات یا جمع بین آیات رو باید بسید. نقلن عن الغیر فی کل الوجه، این نقلن عن الغیر فی کل الوجه رو من مربوط میکنم به فیه ایزن، یعنی در مجمع البیان علاوه بر تفسیر یتاما، ایزن یعنی علاوه بر تفسیر یتاما، این دو احتمال هست. در حالی که مرحوم طبرسی در هر دو بحث، یعنی در هر دو احتمال نقل از غیر میکند، خودش هیچ کدوم از دو احتمال رو انتخاب نکرده. بله؟
هر دو
تعبیر رو دیده کرده، هر دو رو نقل از غیر کرده، هیچ کدوم رو خودش نگفته. پس نقلن عن الغیر یعنی در حالی که مرحوم طبرسی نقل از غیر میکند در هر دو احتمال، در هر دو احتمال نقل عن الغیره، نه خودش قائل باشد، ناقل است نه قائل. از و من و تا المال میخواد دو تا اشکال بر قول اول وارد کنه که یتاما رو عطف میگیرن بر قربا و آیه میشه آت المال علی حبه ذوی القربی و ذوی الیتام، و ذوی الیتام یعنی کفیل های یتیم. این رو اشکال میکنه. قول اول گفت به کفیل بده به یتیم نده، این به کفیل بده یک اشکال داره، به یتیم نده چون بیعقله یک اشکال دیگه داره. این که گفت به یتیم نده چون بیعقله، اشکالش اینه که و من و اعطاء المال للاطفال سیما الممیز غیر ظاهر، این که ما مال رو به اطفال ندهیم به خصوص اطفال ممیز، این ظاهر نیست، ظاهر نیست و روشن نیست برای ما که ممنوع است دادن مال به اطفال، به خصوص اگر اون طفل ممیز باشه. برای ما روشن نیست که دادن مال به ممیزین اشکال داشته باشه، مگر این که اون مالی که میخواهیم بپردازیم از حقوق واجبه باشه، که خب چون حقوق واجبه است باید تضییع نشه و دادنش به کسی که عاقل نیست نوعی تضییعه، پس ما حق پرداختن به کسی که عاقل نیست نداریم. در زکات واجب اینطوره، ولی در مطلق صدقات اینطور نیست. این اشکال اول بود که بر قول اول وارد شد. اشکال دوم بر همین قول اول اینه و کذا یشکل و اعطاؤه لکل من یکفله، شما بدون قید گفتید این مال رو به کفیل یتیم بدهید، قید نزدید که این کفیل ولی باشد یا ولی نباشد. بنابراین کلامشون مطلق بود، فهمون که چه ولی باشد چه ولی نباشد می توانید مال رو به این کفیل بدهید. اینم ما اشکال داریم، ما معتقدیم که کفیل سرپرست امور دیگریست، به مال و اینها رفتی نداره، مال مربوط به ولیه. از شما مال رو نباید به کفیل بدید، باید به ولی بدید، یعنی به کفیلی که ولی هست، نه به کفیلی که ولی نیست. همچنین اشکال داریم، البته اشکال جزمی نمی کنه ایشون ها، همونجور که پیداست، همچنین اشکال داریم اعطای این مال رو لکل کسانی که کفیل یتیمن، در جایی که ولی نباشن. حیث لا یکون ولی، یعنی نیست کفیلی که ولی نباشه پرداخت مال به او مشکل میشه. اما اگر کفیل ولی باشه اشکالی نداره که مال رو به جای اینکه به یتیم بدیم به کفیلش بدیم که در این کفیل بودن ولی هم هست. تا اینجا ایشون دو اشکال رو بر قول اول وارد کرد. بنابراین وقتی قول اول مقبول نمیشه قول دوم مقبول میشه، دیگه راه سومی نداره. قول اول که رد میشه قول دوم مقبول میشه. ولی در قول دوم باز ایشون اگرچه عطف رو قبول میکنه که یتاما عطف بر ذوی القربی است نه عطف بر قربی، اما حکم رو قبول نمیکنه که مال رو بدید دست یتیم. میگه باز در این صورت مال رو بدید دست ولی، اگر ولی نبود دست سقه، اگر هم سقه نبود خودتو خرج کنید، خودتون برای یتیم خرج کنید. فعلی حال به دست یتیم داده میشه، بلکه یا به دست ولیش داده میشه یا به دست سقه، یا خود دهنده مال این مال رو بر طبق مصالح یتیم خرج یتیم. خیم بقیل اعتال الولی ولا یبعد که اعتا کنیم علا تقدیر عدم الولی، اعتا کنیم الاسقه، الاسقه متعلقه به اعتاست، یعنی بر فرضی که ولی موجود نباشد بعید نیست که مال رو وظیفه داشته میشیم اعتا کنیم به سقه، لی خرجه و علیه خرج کند علیه منی بر یتیم. عبارتی خود پاسی به نظر میشه، صرف کند در مورد یتیم، مصرف کند در مورد یتیم. و صرف الموتی اتش بر اعطاء دومه، یعنی اعطاء بعد از لا یبعد، لا یبعد الاعطاء و لا یبعد صرف الموتی به نفسه علیه. اینجا صرف گفته، خرج نگفته. و بعید نیست که موتی خودش به نفسه صرف کند این مال رو علیه بر ایتام علا تقدیر عدم غیر، در صورتی که غیر موجود نباشد، سه غیر موجود نباشد، خودش مصرف کنه این مال رو برای تمام. تمام شد بحث ما در یتاما، همین مقدار بود که هم یتاما رو معنا کردیم هم اعرابش رو گفتیم، و با گفتن اعراب حکم شرعی هم تا حدی روشن شد. بعد از یتاما در آیه آمده ول مساکین، آیه مسکین رو معنا می کنن، بعد هم ابن سبیل رو معنا می کنن، و حتی همین طور ترتیب سائلین و فرقا. و مسکین کسیست که لیسه لهو نفقت سنه، یعنی درآمد سال براش حاصل نیست، ممکنه امروز داشته باشه ولی سال نداره. اگر کسی خرج سال رو به فعل داشت مسکین نیست، اگر به القوه هم داشت مسکین نیست. اینه در فقه گفتن که داشتن خرج سال به قوه شخص از مسکنت بیرون میاد، حتما لازم نیست به فعل داشته باشه، و الا بسیاری از مردم مسکین میشن چون روحن به فعل نمیاد. فقیر چیزیست که، البته بنابرای کسانی که قائلن که فقیر اصلا و حالا از مسکینه، فقیر چیزیست که خرج روزش هم نداشته، بعضی هم برعکس بعضی ها برعکس بودن، ولی حتی از کردن بنابرای قولی کسانی که میگن فقیر اصلا و حالا از مسکینه، بعضی گفتن مسکین از سوحالن از فقیره، اختلاف در مسئله. اون کسانی که گفتن فقیر از سوحالن از مسکینه، گفتن مسکین خرج سالشو نداره، فقیر خرج روزشو نداره، بعضی هم برسته. علام آقا و ابن سریل من انقطع به سفرهی ان اهلهی بای به سفرهی بای سندی است. ابن سریل چیزیست که به خاطر سفری که انجام داده از اهلش یعنی از خانوادش منقطع شده و دسترسی به اموالی که پیش خانوادش هست نداره، فعلا تو مسافرت سفری. و اگر کسی در مسافرت باشه و دسترسی به پول که اندل اهله داشته باشه، این نسبی است. اگر در مسافرت باشه و کسی رو در مسافرت پیدا کنه که متاع موجود در شهر خودش رو بتونه تو مسافرت بفروشه، بازم این نسبی است. ابن سریل کسی است که به پول نقدی که در اختیارش باشه دسترسی نداره، به فروش اموال شهر خودش هم توانایی نداره، کسی پیدا نمیشه اموال اون شهرش رو بخره. این بالاخره دست به دسترسی به مال نداره. وقتی دسترسی به مال نداشت ابن سبیل بیزاره. پس دو تا شرط داره ابن سبیل، دو تا شرط داره. یکی این که به پولی که در شهر خودش موجوده دسترسی نداشته باشه، یکی این که نتواند املاک موجوده در شهر خودش رو به پول تبدیل کنه و بتونه به توسط تبدیل یا فروش صورت بالاخره امری که در مورد اموال موجود در شهر خودش انجام میده نتونه خودش از فرق بیرون بیاره، در این صورت میشه بسه. و یکون غیر قادر علی رواه الی اهله. رواه رو دو جور معنا کردن، یکی رفت و آمد کردن در شهر که اینجا ظاهرا مراد میشه، یکی هم به جایی رفت آمد کردن در هر وقتی، این مراد که زمان خاصی معین نمیشه، نمیگیم در شب رفت آمد کنند، مطلقا در هر وقت. این قادر بر رفت آمد یعنی رفتن پیش اهلش نیست، حالا چه شب چه روز. و یکون و غیر قادر ملد رواه الهی و این کانه قنیت فی اهلی و رو در شهر خودش قنیت، اما نمیتونه الان به شهر خودش برگرده، یا در این فاصله که میخواد برگرده فقیر محتاجه، میتونه برگرده ولی طول میکشه برگشتنش و در این فاصله برگشتن محتاجه ابن سریل بسنش. و لعله یشترتو یا یشترتو عدم و قدرتی علی تصرف فی مالی، در ابن سبیل بودن شرط میشود که این ابن سبیل قدرت و تصرف در مالش هم نداشته باشه، نتونه اون مالی رو که در شهر خودش داره بفروشه، یا مثلا فرض اجاره بده نتونه در اون مالش تصرف کنه، کسی پیدا نشه ازش اون مالو بخره یا اجاره کنه. شاید شعنین از شرط شود در ابن سبیل بودن او عدم قدرتش بر تصرف در مالش اون مالی که در بلد دارد. چه نوع تصرفی؟ به بیع و نحوی، نمیتونه اون مالی که در بلد داره بفروشه یا اجاره بده، بالاخره به هیچ نقد دسترسی به پول نداره، نه به پول نقد نه به فروش ملک. این میشه تفسیر ابن سبیل تموم شد. بعد در آیه داره به سائلین میفرماد سائل فقیره، ناداره، منتها ناداریست که دست پیشی که سانزیه دراز میکنه و از دیگران درخواست میکنه که با دراز کردن دست چه بگه دراز کردن، بالاخره درخواست کنه. از سائل فقیریست که یسعد فهوه اخذ من المسکین، مسکین ناداره اما اهم مزینه که سوال بکنه یا نه. اونجا ببینید فقیر مغیر شد، فقیر مطلق میتونه سوال کنه میتونه سوال نکنه، به نفع
خیلی دفعش
تایی نیست که مصطفی یادم مجموعه بکرده، نه بعد یه دستنگه سوال نمی، هر مشکل هم برش میشود. فقیر تو قسم فقیری داریم که من تعفق سوال نمی کنه، فقیر داریم که سوال میکنه، اون فقیری که سوال میکنه بهش میگه سوالی، اونی که سوال نمی کنه بهش میگه فقیر، یا میگه مسکین، یه سوال نمیگه. این عبارتی ایشون داره سائل فقیری است که سوال نمی کنه، اون آیه که شما خوندید فقیری که من تعفق سوال نمی کنه اون فقیر ولی سائل است، پس این عبارت با آیه منافاتی نداره. اون آیه فقیری رو چه منت تعفف سوال نمی کنه مطرح کرده، ایشون فقیری رو که سوال می کنه مطرح کرده و فقیر جامعه بین اما هست، هر دو شامل میشه. پس اینجا فقیر مقیده به سوال مطرح شده، در اون آیه که شما خوندید فقیر مقیده به تعفف مطرح شده، و چون فقیر هر دو شامل میشه تناقضی در تعارضی بین عبارت ایشون با آیه که شما خوندید. فهوه اخذ من المسکین، تو مسکین مطلق بود، فقط نادار بود، میتونه سوال کنه میتونه سوال نکنه، اما سائل سوال میکنه، چون سوال میکنه اسمش روشن سوال، پس سائل میشه اخذ. یعنی یکی از مواردی که مسکین اطلاق میشود سائل هم اطلاق میشود، ولی در تمام موارد سائل اطلاق نمیشه، پس مسکین میشه آن، سائل میشه. ایشون در اینجا فقیر و مسکین رو یکی حساب کرده، گفته سائل فقیریست که سوال میکند، باید بگه پس اخص از فقیر است، گفته اخص از مسکین است، چون فقیر و مسکین اینجا یکی حساب کرده و قانون هم داریم که فقیر و مسکین وقتی با هم جمع بشن یه معنی دارن، وقتی جدا بشن یه معنی دارن، وقتی با هم جمع بشن فرق
میکنه.
اضافه طرف ها اجتماع و اجتماع اینجا ایشون جمعش هم نشده، البته جمع نشده، ولی اینجا سقیل و مسکین یکی گرفته.
سوال این حالا شاید نداره که
حتما باید
دلار باشه، همین کسی سوال بکنه
ظاهرم
میشه
که می فرمایید درسته که سائل می توانه از شخص بی نیاز هم می تونه سوال کنه، ولی نوعا این اتفاق نمی افته.
یکی از خود خصوص سائل را مثلا
جدا آورده از مثل سوال لغتی
شکل شرقی نمیشه، اگر سوال لغتی شکل ممکنه یه بی نیازی هم سوال بکنه، ولی مراد از سائلین اینجا بعید اون باشه، چون سائلی که در اینجا گفته میشه سائلی که تقیل باشه، ابی نداره ذکر خاص بعد از آن مشکل نداره، مساکین کافیه، ولی اینجا ذکر خاص بعد الان شده، ذکر خاص بعد الان اشکال نداره، تکرار نمیشه. بله اگر سائلی باشد غنی اینجا مراد نیست، چون با غرض از صدقه یا زکات نمیشه. ایشون هم الان اشاره میکنه که ظاهر این است که همه کسانی که مورد مصرف زکات هم باید فقیر باشد، حتی اون یتاماش ابن سبیل الکرد سبیل که اصلا مقید به فقیر سائلینش همه باید فقیر باشه. و ظاهر ان الفقر شرط فی الجمیع، همین کلمه از کلمه در تمام این موارد مصرف زکات فقر شرطه، یعنی ذوی القربا باید فقیر باشه، آدم اگه یک قومشی که غنی داشته باشه لازم نیست زکات، نمیتونه زکاتش بده، حتی اگر مورد از ذوی القربا ذوی القربا رسول صلی الله علیه و سلم باشه، سادات غنی رو نمیشه بهشون زکات کرد، نمیشه بهشون صدقه داد، که زکاتی اصلا نمیشه داد، صدقه مستحبم اگر سادات غنی باشد لازم نیست داده بشه، نکه نمیشه داده بشه، صدقه به غنی اشکال نداره، صدقه مستحب به غنی اشکال نداره، ولی آیه همچه که بعدا خواهیم گفت روشن نیست، صدقه واجبه رو میگه یا صدقه مطلق رو میگه، خیلی بعدش آیه ظاهرش روشن نیست،
بیشتر به مستحب بیشتر میگه،
به مستحب ظاهرن حالا به قول شما بیشتر مناسبت داره، اینو بعدا خواهیم گفت که چون بعدش میگه به آت از زکات، اول میگه آت المال بعد میگه آت از زکات، این باید یک طوری معنی کنیم که تکرار لازم نیاد، بعضی گفتن آت المال یعنی صدقه مستحب، آت زکات یعنی صدقه مستحب، تکراری که بشه گفتن اینه، انشاءالله بعدم بحث میکنم. و ظاهر این است که فقر شرط است در جمیع علا تقدیر اعطاء من از زکات الواجبه، اگر اعطاء از زکات واجب باشه فقر در مورد مصرف شرط میشه، اما اگر اعطاء صدقه مستحب باشد فقر شرط. و طوره کرد، چرا با وجود این که فقر شرطه این شرط ترک شده، در آیه هیچ اشاره نشده، تا مشهوره که لعدم الاعتراض معلومه دیگه، وقتی کسی میخواد مالی رو عطا کنه در صورتی این عطا تمدید میشود و جزء علامت مؤمن یا بر به حساب میاد که به مستحق داده میشه. به غیر مستحق ممکنه ما بگیم صدقه داده میشه ولی جزء بر حساب نمیشه، یعنی به رضایش نیست. پس چون بحث درباره بر بوده که نیکی این چنین است، ما میفهمیم که مراد اعطای به فقیه، اعطای به غنی اگرچه صدقه هست ولی به طور رائج جزء بر حساب نمیشه. اگر کسی به فقیه به غنی پولی رو داد، خیلی نمیگن کار خیر انجام داد مگر از باب صدقه دادن، ولی اگه به فقیر پولی داده بشه همه میگن کار خیر انجام داد.
پس
در مورد
فرد
در مورد
ابن سبیل به لحاظم سفرش میشه، چون رو
بایان خوشفتی بنده بود. بله، تو همین ابن سبیل معناش همینه، به لحاظ سفرش فقیره. ایشون هم گفت به سفرهی، از به واسطه سفرش به این روز افتاده و الا در شهر خودش ممکنه غنی باشه. عدم اشتباه فقیر و غنی، یعنی معلومه که در این آیه مراد فقیره. اگر شرط می آمد اشتباه نمی کردیم، حالا که نمیده اشتباه نمی کنیم. چون اشتباه نمیشد، ترک شرط باعث اشتباه نمیشد، خداوند شرط ترک کرد. اگر ترک شرط باعث اشتباه میشد، خدا شرط رو میآورد که ما اشتباه نکنیم. ولی چون ترک شرط باعث اشتباه نمیشد، نیازی به آوردن شرط نبود، خدا ترک شرط. بله؟ ما
فیلی
کما قال فی التشاب و تفسیر قاضی و فی الرقاب، یعنی و عطا کند مال رو در راه بندگان، در راه بندگان مالش عطا کند، یعنی بنده رو آزاد کند، حالا مطلق بنده رو یا بندهی که در شدت قرار میده که مولا عذیتش میکنه، از کار زیاد بشون بالاخره برش سخت شده، یا فقط مکاتبین رو. این اختلافه که البته از ظاهر آیه هیچ کنش بر نمیاد. آیا مطلق بنده رو با زکات آزاد کنی، یا بنده رو که در شدت خراب دفتی، یا فقط بندگانی که مکاتبند؟ مکاتبین هم دو قسمه، یکی مکاتب مطلق، یکی مکاتب مشروط. یعنی گاهی مولا با عبدش اینطور قرار میذاره، کتابت یعنی نوشتن، ولی در اینجا یعنی معاهده، یعنی قرار گذاشتن. گاهی باشه اینکه این قرار میذاره که تو هر مقدار از قیمت تو آوردی به همون مقدار آزاد میشی، نصف قیمت آوردی نصفت آزاد، نصف آزاد یعنی نصف کسبت مال خودت، نصف کسبت که بگیره من. این یه جور کتابته. یه جور کتابت میگه نه، هر چقدر آوردی عبد هستی، اون آخرین ذره قیمتت رو که عطا کردی یه جا کلت آزاد میشه. این هم یه نوع آزادی، یه نوع کتابت. پس یه کتابتیست که میگه مطلقه، یعنی به هر مقدار از مال و قیمت خودت که به من پرداخت کردی به همون مقدار آزاد میشه، میشه کتابات مصرف. یه وقت میگه نه، آزادی تو مشروط است به اینکه تمام قیمتت رو بپردازی، هر چقدر از قیمتت دادی آزاد میشی، همینان عبدی، بعد که تمام قیمت دادی آزاد میشی، میشه مکاتب مشروط. حالا چه مکاتب مطلق باشه چه مکاتب مشروط باشه، بعضی گفتن اگر توی پرداخت مالش گیر کرد میشه به سیلوان زکات کمک کرد، الان خصوص مخاطب مشروط که مالش نمیشه، مخاطب مطلق باز مالش میشه، بالاخره به همون مقدار جازات شده مالش میشه، میشه یواش یواش پول جمع کنه و پول مولا رو بده. اما مکاتبه مشروط اگر مال بیرونی نداشته باشه، هر چی کسب کنه مال مولاست، یه پولی به دست نمیاره که بتونه خودش رو خلاص کنه. این ما احتیاجش بیشتر از اون چیزی است. اخ میشه احتیاج این دو تا رو علل خصوص مشروط رو با زکات بدن یا با صدقه. فقط در مقابل مطلقه است. حالا برسن از در مقابل مطلقه است که اول بودیم. خب و فرقاب یعنی اعت المال فرقاب، انسان نیکوکار کسی که مال رو در راه بندگان عطا می کند تا بندگان رو آزاد کنه. چی جوری عطا می کنه؟ به انگشتر عبید و اما عبید اما رو بخره و آزاد کنه. مطلقا، مطلقا یعنی چه مکاتب چه غیر مکاتب، چه عبد و عمه ای رو که گرفتار شدت زندگی شده و مولا برش تخدیری می کنه، چه عبد و عمه ای که راحته. اول لذین تحت شده یا فقط عبادی که تحت شدتن، اول مکاتبین فقط. این فقط هم قید مکاتبینه هم قید لذین تحت شده است و مقابل مطلقه است. معنای اولی که ما برای فرقاب کردیم او بود که مطلق بندگان را آزاد کنه. معنای دوم اینه که فقط بندگانی که تحت شدتن آزاد کنه. معنای سوم اینه که فقط مکاتبین را آزاد کنه، که این فقط در مقابل اون مطلق.
چرا؟
این بستگی به حکم شرعی داره، چون اصلا در مسئله این اقوال مختلف هست.
خصوصیتی داره که آن مکاتبه بالاخره آمین داره که آزاد بشه، ولی
مکاتب اصلا مکاتبین چون در شرف آزادی هستند یک حالت روانی خاص دارند. اینا اگر به اون امیدشون نرسن، به حالت یأس برشون آرز بشه، خیلی بهشون فشار میاد. پس میگیم عبدی اصلا بهش پیشنهاد آزادی هم نشون، اصلا تو ذهنش آزادی نیومده، این فکر میکنه که تا آخر باید عبد بمانه. این چنین عبدی اگر آزادش نکردید خیلی بس فشار میدید. اما اونی که تو سراشیبی آزادی انداختیدش، حالا جلوش گرفته شده، اون دیگه امیدش تبدیل به یأس میشه. اگر آزادش نکنن خیلی بس سخت میشه. این مال مکاتب، مالی کسانی که تحت شدتن روشنه. اونی که تحت شدتن با زکات آزادش میکنه، اینا که راحتن لازم نیست. این تفصیلی که ما بین کسانی که گرفتار شدتن و کسانی گرفتار شدت نیستن میدهیم، تفصیلیست به جا، تفصیل در مکاتب اینم به جاست. پس قید فقط در اینجا جا داره.
بیمراسی باشه دردیدی نداره که مثلا فقط مال مکاتبی
میشه،
بدون
قیدیه
که بدون دلیل نمیشه
اثبات. نه، دلیل روایی باید داشته
باشه.
بله، دلیل روایی داریم. من دارم دلیل غیر رواییش هم هست. بله، دلیل غیر روایی که نمیتونه منشأ حکم بشه. بله، لازمش یا استثنا یا قیاس هم کاری که سنی میشه. ولی اول خوب از ظاهر من الآیه، از آیه اون عتق مطلق، عتق مطلقا استفاده میشه. یعنی از آیه استفاده میشه که در راه بندگان این پول صرف شود، حالا چه بنده ای باشد که به شدت گرفتار شده یا نه، چه بنده ای باشد که مکاتب شده. خب بعد از این قسمت داریم و اقام الصلات، این اقام الصلات و آت الزکات قسمت بعدی آیه است که تفسیرش باید نمیده.